بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائه اجمعین. بعد از بحث علم، یکی از صفاتی که در مورد او باید بحث بشود و به دنبالش حالا مطالبی در ذیلش میاد، مسئله قدرت است. قطعا یکی از صفات کمالیه حق تعالی چیزی است که ما از او تعبیر به قدرت میکنیم. اولین مسئله اینه که ما بیایم تعریف کنیم به طور دقیق که مقصود ما از قدرت چیه و به چه معنا و چگونه این قدرت به خداوند نسبت داده می شود. حالا اینجا یک سیری هست که در ابتدای مباحث قوه و فعل اونجا یه سیر رو میگن که اصلا معنای قوه چی بود، چگونه استفاده شد، همینطور سیر کرد تا بعد به قدرت رسیدیم. این قوه با قدرت فرق میکنه. اون سیر رو فعلا کاری نداریم و در بحث قوه و فعل اسفار خودش مفصل اونجا رو مطرح کرد. قدرت به معنایی که حکیم به عنوان یک صفت کمالیه اون را تعریف میکنه، میگن قدرت یعنی کون الفاعل به حیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. قدرت یعنی اون فاعل به گونه ای باشد که اگر بخواهد انجام بدهد کاری را و اگر نخواهد ترک کند. به عبارت دیگر انجام کار بر اساس علم و اراده میشه قدرت بر اون کار. اصدار الفعل عن علم و مشیتن. این تعریف فلاسفه است. پس اینو باید خوب به خاطر بسپارید. کون الفاعل به حیث انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. متکلمین قدرت رو تعریف کردن به صحت فعل و ترک. قادر یعنی کسی که صحیح است انجام بدهد و صحیح است ترک کند. این دوتا چه تفاوتی با هم میکنند؟ و حرف متکلم چه محظوراتی داره، حرف فلاسفه چه لوازمی داره. ابتدا یک نکته رو از مباحث منطقی به خاطر بیارید. شما در منطق قضایا رو که تقسیم میکنید به حملیه و شرطیه. معیار صدق در این قضایا با یک دیگر متفاوت است. صدق حملیه متوقف بر اینه که محمولی که به حسب این گزاره بر موضوع بار شد و حمل شد واقعا در خارج محکی همین گزاره وجود داشته باشه، مطابقی داشته باشه. وقتی میگید زمین کروی است، در صورتی صادقه که در خارج واقعا این محمول کرویت برای زمین لازم باشه، ثابت باشه. پس معیار صدق قضیه حملیه ثبوتش در خارج است، یا اگر سالب است عدم ثبوتش. و اما در قضایای شرطیه، برای اینکه صادق باشه ثبوت خارجی نمیخواد، و بلکه اصلا در این مواردی ثبوتش محاله، پیش نمیاد هیچگاه، ولی معذاره قضیه صادق است. مثلا شما میگید اگر خدای دیگری باشد آسمان و زمین تباه میشوند. لو کان فی معالهتون لله لفسدت. یه قضیه شرطی است، قضیه هم صادقه، ولی در خارج که چون چیزی پیش نیامده، نه خدای دیگری در خارج هست نه آسمان و زمین تباه شدن. یا میگیم اگر خداوند بخواهد ظلم میکند، اگر خداوند بخواهد قدرت بر خلف وعده دارد، درست؟ بجید معنیش ایست که در خارج هم محقق شد، چون معیار صدق در قضایای شرطیه وقوعش در خارج نیست، بلکه معیار صدقش اینه که بین مقدم و تالی تلازم باشد. در حملیه معیار صدق اینه که اون محمول برای موضوعش در خارج ثابت بشود، پس وقوع پیدا کنه. اما در شرطیه اصلا صحبت از وقوع چیزی نیست، چون شرطیه میگه اگر گزاره اول آنگاه گزاره دوم، معنی شرطیه اینه. پس خود شرطیه اصلا مفادش اینه که ما باید بفهمیم و برسیم به این که آیا بین این مقدم با اون تالی تلازم هست یا نیست. اگر تلازم بود میگیم صادق است، اگر تلازم نبود میگیم کاذب است. مثلا اگر کسی بگه هر وقت زید بیاد خانه ما باران میآید، ممکنه در خارج اینجوری شده باشه، ولی اون وقوع خارجی دلیل بر صدق این گزاره نیست، میگیم غلطه. اینطور نیست هر وقت زید بیاد خانه شما باران هم بیاد. چرا میگیم غلطه این قضیه کاذبه؟ و چرا اون مصداق خارجی نمیتونه شاهد بر صدقی باشه؟ چون وقتی شما ادعای تلازم در قضیه شرطیه میکنی، میخواد بگی به طور کلی اینجوریه، هرگاه زید به خانه ما بیاد باران میآید. میگیم نه. خب بگه الان اینجوری شد، دیروز اینطوری شد، پریروز اینطوری شد. خب اینا اتفاقه. عقلن بین این مقدم با اون تالی تلازم وجود نداره، پس قضیه کاذب است، ولو که در خارج چند دفعه همینطوری شده باشد، اصلا ربطی به وقوعش نداره. اگر بگیم خداوند اگر اراده کند خلف وعده میتواند بکند، خب بله، بین این مقدم و این تالی تلازمه، قضیه هم صادقه. خب آیا در خارج او خلف وعده کرده است؟ نه، هرگز نکرده و هرگز نخواهد کرد، چون این چیزی در خارج محقق نمی شود. اما قضیه شرطیش درست است که اگر بخواهد میتواند خلف وعده کند، اگر بخواهد خلف وعده هم میکند، چون اینجا عقل بین این مقدم و این تالی تلازم میبیند و معنای این که عقل بین مقدم و تالی تلازم میبینه این نیست که باید در خارج همچنین چیزی باشد، ممکنه اصلا نباشد. حتی ممکنه این مقدم و تالی از ممتنعات به ذات تشکیل شده باشه، ولی بازم قضیه شرطیش درست باشه. اگر اجتماع نقیض این جایز باشد، اونگاه می شود که این کتاب در این زمان و مکان هم باشد هم نباشد. این قضیه الان درسته؟ اگر اجتماع نقیض این جایز باشه، این کتاب هم هست هم نیست، هم مقدمش به خودی خود با صرف نظر از ادوات شرط که در قضیه شرطی قرار گرفته خود مقدم به خودی خود غلط، جزء ممتنعات، تالیش هم جزء ممتنعات، اجتماع نقیزه نمی شود، اجتماع وجود عدم این کتاب هم نمی شود. ولی شما از تألیف و ترکیب دو گزاره کاذب، بلکه دو گزاره که حاکی از ممتنع به ذات است، میتونید شرطیه صادق داشته باشید. پس این نکته رو همیشه مد نظر داشته باشید که معیار صدق در قضایای حملیه با معیار صدق در قضای شرطیه متفاوته. اونجا مربوط به وقوع مفاد حملیه است، در شرطیه مربوط به تلازم یا عدم تلازم بین مقدم و تالیس، ربطی به وقوع نداره. ممکنه واقعا بشود، ممکنه اصلا نشود، یا ممکن اصلا از قبیل محالات باشه، همش محتمل. پس می شود که شما قضیه شرطیه داشته باشید و صادق هم باشد، ولی محتوا و مفادش جزء محالات خارجی باشه که هیچگاه واقع نمیشه. برگردیم به بحث خودمون. در تعریف قدرت فلاسفه گفتن کون الفاعل به حیث و ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. قادر یعنی کسی که اگر بخواهد انجام میدهد، اگر نخواهد انجام نمیدهد. واضحه که اگر کسی چیزی بخواد ولی موفق به انجامش نشه، میگیم پس قادر نبود دیگه. یا اگر نخواهد و انجام هم ندهد، بازم میگیم قادره، با اینکه جنبه سلبی داره، نخواسته انجام هم نداده، ولی بازم میگید قادره. فرقی هم نمی کند در این خواستن و انجام دادن یا نخواستن و انجام ندادن، که مفاد اینها در خارج واقع بشود یا نشود. خداوند اگر بخواهد خلف وعده می کند، پس قدرت داره. اگر بخواد خلف وعده می کند، ولی آیا در خارج چون این چیزی پیش آمده یا خواهد آمد؟ هرگز. ازلاً و ابداً خداوند خلف وعده نمی کند. در این حال واقعاً و ازلاً و ابداً هم صادق است که خداوند قدرت بر خلف وعده داره، با اینکه هیچگاه واقع نمیشه ولی قدرت داره. خداوند اگر بخواهد عقل اول را معدوم می کند. قدرت داره، اگرم بخواد این کار میکنه، ولی محال است که چون این چیزی پیش بیاد، همونطور که محال است خلف وعده پیش بیاد. همونطور که اونجا میگفتیم با این که خلف وعده هرگز واقع نمیشه، اما قدرت بر خلف وعده هست و لازمیست در خارج پیش بیاد تا بعد دیگیم بله معلوم شد که قدرت هم داره. اینجا هم واقعا قدرت بر اعدام عقل اول هست، ولی هرگز هم پیش نمیاد. پس بنابر تعریف حکما، وقتی میان کار را معلق میکنند بر اراده و مشیت، میگه ان شاء فعل، اگر بخواهد انجام میدهد. خب اگر ازلاً و ابداً خواست و ازلاً و ابداً انجام داد، هیچگاه فارغ از این فعل نبود، فعل ابدی ازلی، بازم صادقه، او ازلاً خواسته است و انجام داده است، قدرت بر او دارد. اگر ازلاً نخواست و انجام هم نداد، بازم صادقی قدرت داره. پس هم در جانب ایجابیش اگر او ازلن و ابدن بخواهد و ازلن و ابدن انجام بدهد، یا در جانب سلبیش به همین شر انجام ندهد، در هر دوتا صحیحه که او قدرت بری داره. نه اون فعل ابدی و ازلی به معنای اجبار و الزام در خداست که او موجب است و مجبور است که این کار انجام بده، نه در این جانبی که انجام نداده است. پس بگیم نه قدرت صرف نمی کنه، در هر دوتا قدرت صرف می کنه، چون هر دو بر اساس همون قضیه شرطیه که گفتیم. و ملاک شرطیه هم این نیست که مفادش واقع بشود یا نشود، مفادش این که بین مقدم و تالی تلازم باشه، وقوعش یک مسئله دیگه است. بر این اساس پس فیلسوف که میگوید خداوند قادر است، یعنی میگه او اگه بخواد انجام میده کاری را، حالا بخواد از ازل چیزی را بخواهد و انجام بدهد، فعل دائمی را بخواهد و انجام بدهد، قدرت برو داره. اگر از ازل نخواهد و انجام هم ندهد هرگز، ولی بازم صدق میکنه که قدرت داره. با این حساب پس اگر خداوند اراده کرده باشد که لااقل بعضی از مخلوقات دائم الوجود باشند، مثل عقول که دائم الوجودن، اینا مخلوقن، اینها مقدورن، با اینکه هیچگاه آفرینش اینها رو رها نکرده است و ترک نکرده است، ازلن و ابدن خواسته که اینا وجود ابدی و ازلی داشته باشن، بازم صدق میکند که اینها مخلوقن، مقدورن، همونطور که بر ایجاد اونها قدرت دارد، اگر بخواهد اعدام میکند، معدوم میکند، بازم صادقه، اگرچه هیچگاه کارو نکرده است و نخواهد کرد، همونطور که خلف وعده نکرده و نمیکند، ولی بازم صادقه که قدرت بر خلف وعده داره، قدرت بر اعدام عقل اول هم داره، اما واقع نمیشود، چون واقع شدن یا نشدن یا دائمی بودن یا نبودن ربطی به اون معنای قدرت نداره. این بر اساس حرف فیلسوفه. بر اساس حرف متکلم چی میشود؟ او میگه قدرت یعنی صحت انجام دادن و صحت ترک کردن، جواز فعل و جواز ترک. جواز یعنی چی؟ یعنی ممکن، جایز بودن، ممکن بودن. وقتی میگه قدرت یعنی جایز است انجام بدهد و جایز ترک کند، یعنی ممکن است انجام بدهد، ممکن است ترک بکند. اولین محذور و اشکال بر اینها اینه که شما در معنای قدرت که یکی از اشرف صفات و کمالات الهی است، آمدید امکان را دخیل کردید. وقتی میگی صحت انجام و صحت ترک، یعنی امکان انجام و امکان ترک، شما دارید در معنای قدرت امکان را دخیل میکنید. خب این صفات عین ذات خداوندن. اگر صفت عین ذات یا لازمه لاینفک ذات، حداقل بنا به حرف اشعری، اگر چنین باشد، خب پس یعنی در ذات خداوند یا در اقرب لوازمش امکان داخله، این که نقص است. بر همین اساس اونها وقتی میگن صحت و جواز فعل و ترک، بعد میگن شرط قدرت اینه که بین قادر و مقدور فاصله بیفته، یعنی این شی باشد، این شیی که بهش میگیم قادر، یک مدتی یک زمانی باشد که کار رو انجام نداده، بعدن انجام بده. میگن باید بالاخره یک زمانی باشد، یک مرتبه‌ای باشه که ذات این قادر هست ولی فعل نداره. اگر او همواره هست و همواره هم فعل داره، معناشی که دیگه قادر نیست، میشه موجب، یعنی که انهو الزام برو دیگه که نمیشه ترکش کرد، صحت ترک نداره وقتی دائم الوجود شد. باز هم اینا جوری تعریف میکنن که با اون حدوث زمانی عالم سازگار باشه. خاطر دارید تو بحثای امور عامه اونجا گفتیم که مسئله حدوث زمانی عالم متکلم براش خیلی مهمه. هر کمالی از کمالات الهی در زبیه او جوری تعریف میکند که از آخرش با اون حدوث زمانی عالم منافاتی نداشته باشه. پس شرط قدرت در نزد در نزد متکلمین بر اساس اون تعریفشون اینی که باید اون متعلق قدرت یعنی مقدور منفک و جدای از قادر باشد، یعنی قادر بود ولی اون مقدورش نبود، سپس به وجود آورد. این همون چیزی که در مورد خالق و مخلوق میگن، یعنی میگن خدا باید باشد، هیچی خلق نکرده، تک و تنها باشه، بعدن خلق کند. به همین معنا میگه باید پس اون ذات قادر باشد، مقدور و متعلق قدرت نباشد، سپس خلق کند، سپس ایجاد کند. ما بر اساس اون نکته‌ای که از منطق هم گفتیم میگیم در صدق معنای قدرت، انفکاک مقدور و این که فعل دائمی باشه، فعل موقت باشه یا اصولا ورای زمان و اینها باشه، این هیچ کدوم مدخلیتی نداره. اگر بخواهد انجام میدهد، اگر نخواهد انجام نمیدهد. و این معنا و صدق قدرت منافاتی نداره که چیزی را ازلا و ابدا بخواهد و انجام بدهد یا نخواهد و انجام ندهد. در هر دو حال او قادر بر این هست، چون این شرطیه اینجا صادقه. اون معنایی هم که متکلم گفت که آمد قدرت را که از اشرف کمالات الهی است به امکان تعریف کرد غلط است. او در مورد چیزی صحبت میکند که خودش از قبیل ممکنات باشه. این معنایی که اینها گفتن از قدرت، صحت فعل و ترک، این در مورد قدرت حیوان صادقه. وقتی قدرت حیوان تعریف کنی خب انسانم شاملش میشه. قدرت حیوان همینه، صحت فعل و ترک. این معنا حتی در مورد قدرت عقول هم صادق نیست، یعنی حتی شما به عقل هم نمیتونید بگید که قدرت مثلا عقل اول یعنی صحت فعل و صحت ترک، غلطه. در جایی که از قبیله ممکنات باشه و خصوصیت امکان استعدادی و تغییر و قوه و فعل در او صدق بکنه، این صحت فعل و ترک معنا میده. این قدرت حیوان شد پس، نه قدرت واجب و نه حتی قدرت عقول. واجب الوجود به ذات از هر حیثی و به هر اعتباری که او را ملاحظه کنی او واجب است، جهت امکانی نداره. همونطور که شما میگید او واجب الوجود است، یعنی وجودش ضروریه، علمش ضروریه، کذالک قدرتش ضروریه. او همونطور که واجب الوجود است، واجب القدرت است. بعد شما بگید واجب القدرت، قدرت یعنی چی؟ یعنی امکان انجام و امکان ترک، یعنی واجب است که امکان فعل و ترک داشته باشه. معنا چی میشه؟ واجبه که امکان فعل و ترک داشته باشه، یعنی یه جهت امکانی پیدا شد در خداوند دیگه. وقتی شما آمدید قدرت رو به این معنا تفسیر کردید، همونطور که بر اصل وجود حق تعالی امکان تصور نمی شود، بر صفات کمالیه او از جمله قدرت هم امکان فرض نمیشه. همونطور که او واجب الوجود به ذات است، واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات است. از هر جهتی و اعتباری اگر حق تعالی رو ملاحظه کنی او ضروریه. از جهت قدرتش بنگری او ضروریه، از جهت علمش ضروریه، از جهت سایر کمالات همینطور. پس دیگه نمیشه در معنای قدرت که باید ضروری باشه شما امکان رو بیاد دخالت بدی.
بله. اگر خداوند بخواهد میتواند زور کنه. اگر به این شکل گفته بشه که اگر خداوند ظالم باشد میشود که زور کنه، در این صورت
نه، اگر خدا ظالم باشد واجب است زور کنه. گزارت غلطه، گزارت غلطه. بفهم چی میگی عزیز من. گوش کن، گوش کن، اول گوش کن، از جمله بندی درست کن. میگی اگر خدا ظالم باشد میشود ظلم کند. این غلطه دیگه. اگه خدا ظالم باشه واجبه که ظلم کنه.
خب از اولش مثلا بین گزاره اول که اگر خداوند بخواهد ظلم کند، اگر که این خداوند و ظلم معناش درست تصور بشه که ظلم خروجش از موضع حقش هست و خداوند هم که عاری از هر نقصی هست، اینا نه تنها تناظم بینی دوتا برقرار نیست، تنافی هم بینشون برقراره.
شما اگر آمدید با تحلیل و این که اینها رو برگردونی به اون لوازمش و لوازمش رو به ملزوماتش، بله به اون میرسی. یکی معلومه تمام اون چرا که شما میگید محال است، چون نهایتاً به یک امر محال ذاتی ختم باید بشه دیگه. همون چیزی که نمیشود واقع نمیشه، با اینکه ممکنه ولی واقع نمیشه، امکان وقوعی نداره، همون برمیگرده در واقع به یک محال ذاتی، چون لازمه این یک محال دیگه است. خب اینطوری که بله، ولی قبل از این که و با صرف نظر که شما به اون لوازمش نگاه کنی، خودش به خودی خود در اون نگاه اول همینطوریه. توجه کردید؟ خداوند میتواند خلف وعده کند. بعد شما میگی خب اگه خلف وعده کسی بخواد بکنه چرا؟ مثلا یا وعده داده حالا قدرت نداره، یا وعده داده آگاه نبوده به همه لوازمش، بعد فهمیده که نه عجب وعده ای داده که دیگه خیلی مثلا لوازم ناجور داره، یا علم نداشته، یا بخل ورزیده. اینا استدلال به لوازم و محظورات ایناست، ولی خودش به خودی خود در وهله اول اینا رو نداره. در مورد اون بحث ایجاد و اعدام عقول هم همینه، فرق نمی کنه، اون مثل این همیناست. در وهله اول شما میگی اینا ممکنن، ممکن وجودن. خب ممکن وجود همونطور که قابل ایجاده قابل اعدام هم هست، درست؟ بعد باز با تحلیل میگیم نه، این از لازمه وجود خداونده، تغییر در وجود او نیست، پس در لوازم این وجود ثابت هم تغییر نیست، پس این هم میشه ابدی و ازلی به ابدیت حق تعالی. یعنی شما اگر بخواید با اون تحلیل نگاه کنید، هر چی که در مورد مثل خلف وعده و ظلم گفتید در مورد ایجاد و اعدام عقول هم همینطور میگی. اگر بخواید به اون نگاه اول نگاه کنید، هر دوش باز مثل همه. اینطور نیست که اون تحلیلایی که شما میگی در مورد ظلم و خلف وعده بیاید ولی در مورد مثلا ایجاد و اعدام عقول نیاد. تفکیک نمیتونی بکنی.
تلازم که نداره، تنافی هم بینش برقراره، یعنی از مخالف میشه، چون یک کسی خدا رو اونجوری که هست کمال مطلق در نظر میگیره و این ظلم هم خروج شی از موضع هم در نظر میگیره، ببینید دوتا اصلا تنافیه، نه تنها مرحله وقوع که هیچی، همین الانش هم بینش تنافیه.
خیلی خوب، یعنی شما پس با تحلیل داری حرف میزنی دیگه، با استناد به لوازم این شی یا لوازم لوازمش داری حرفو میزنی، خودش به خودی خود نمیگی دیگه. یا لااقل و حداقل در اون نگاه اولیه اینو نمیگید، شما با اون نگاه دقیق دارید میگید، درسته؟ ولی نگاه اولیه این نیست. خب به نگاه دقیق کسی داشت که نیاز به حرفا نداره که، او بله همینطوریه. منتها سر و کار شما همیشه با یه افراد نیست، سر و کار شما با متکلمین هم هست، چون اینا رو چرا باید بکنین؟ سر و کار با عوام هم هست، همه که این نگاه دقیق شما رو ندارن.
پس الان با این نگاه که واجب الوجود هیچ جهت امکانی نداره، پس همیشه جهت فعل داره، پس اینجوری دیگه مجبور، یعنی ببخشید مجبور بیافرینه، یعنی نمیشه نیافرینه دیگه. همیشه
خب این نکته آخری است که اینجا خود حاجی بیان کرد. چون فلاسفه این سخن رو گفتن که قدرت یعنی کون الفاعل به حیث و انشاء فعلا ان لم یشاء لم یفعل، و این منافات نداره که شاء ازلا و فعل ازلا او لم یشاء ازلا و لم یفعل ازلا، پس مثلا در آفرینش عقول که اونها رو ابدی و ازلی به ابدیت خودش آفرید، او مجبوره، ملزمه، اختیار نداره. چرا؟ چون پیشفرض ذهنی اونا این است که اختیار یعنی این که در یک موضعی این رو انجام نده، ارادهشو نکنه، یه جایی هم اراده بکنه. چون در خود ما به حسب برداشت‌های اولیه‌مون همینطوریه. ما چه وقت میگیم مختار؟ چه وقت میگیم ما مختاریم و دارای اختیاریم؟ وقتی که بین جانب انجام و جانب ترک نگاه میکنیم، هم میتونیم انجام بدیم هم میتونیم ترک کنیم، حالا بنا به شرایط و مصالح انجام میدیم انجام یا نمیدیم. ما چون اون سعادتمون این است که اختیار رو اینطوری بشناسیم، و اگر کسی یک طرفه شد براش، یعنی راه دیگری نداشت، بهش میگه این مختار نیست، مجبور دیگه، یک سوی است، درست شد؟ در خودمون اگر یک طرفی بود میگیم اختیار نیست. اختیار رو اینطور میفهمیم و میشناسیم که باید چندین انتخاب و گزینه باشد، بعد شما بین اونها یکش انتخاب کنید، تأمل کنید، این میگیم اختیاره. حالا اگر این یک سویه بود میگیم دیگه اختیار نیست. خداوند هم مثلا اراده کرد عالم رو بیافریند ابدا و ازلا، پس او دیگه نمیتونه ترک کنه، در خارج هیچگاه پیش نمیاد که عالم رو معدوم کنه، پس دیگه فاعل مختار نیست، فاعل موجب است. فاعل موجب یعنی اون فاعلی که ضرورت بر او تحمیل شده، مثل آتش که در سوزاندن و احراق موجبه. آتش میتونه بگه من نمیخوام بسوزانم، اما من نمیخوام، تا حالا داغ بودم، از بعد نمیخوام داغ باشم، میخوام سرد باشم. این لازمه قهری این موجود همین است، لازمه ضروری آتش احراقه، ولی اگه احراق نبود یه آتش آتش نیست اصلا، میشه سلب بشه از ذات خودش. اما در انسان ما اینطوری تصور میکنیم که اختیار ما چیه؟ میگیم اگر من بخوام مثلا این کار انجام میدم، خب نخواستم انجام نمیدم، پس من مختارم. بنابراین من موجب نیستم، چون ضرورت از بیرون به من تحمیل نمیشه، من اگر هر جور که خودم خواستم تصمیم میگیرم. یه عده‌ای به فلاسفه این تهمت را وارد کردن که اونها خداوند رو فاعل موجب میدانن، میگه چرا؟ چون بپرسی خب خدا مثلا عالم رو اعدام میکند؟ میگه نه هرگز. عقل رو اعدام میکند؟ میگه نه. تغییری در اراده پیش میاد که مثلا در یک گذشته یا آینده ای عقل نبوده باشد؟ نه. خب پس این خدا با اونجوری که شما توصیف و تعریفش کردی و شناساندی، این خدا خداییست که باید بیافریند، باید کار خیر بکند، نباید خلف وعده کند، نباید ظلم کند. پس این باید و نباید برش هستش دیگه، بنابراین میشه فاعل موجب. مثل آتشی که باید بسوزانه، نمیشه که آتش آتش باشه نسوزانه، نمیشه خدا خدا باشه نیافرینه. فلاسفه بعضی اوقات تو تعبیرها میگفتن خدا فاعل موجب است، این رو گفتن، چون او ذاتش واجب الوجود است، بقیه ممکن الوجود هست. پس هر ضرورتی که در عالم باشد از ممکن نیست، هر ضرورتی که در عالم پیش بیاد ای باید برگرده به ضرورت ازلی الهی. به این معنا که گفتیم خداوند فاعل موجب هست، یعنی او ضرورت بخش و ایجاب کننده است در همه امور. اون قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد رو که یادتونه، خب تمام ممکنات به خودی خود که از خودشون وجوب و ضرورت ندارن، اشیاء ما لم یجب لم یوجد مفادش اینه که باید برای تحقق این شیء به مرحله ضرورت رسیده باشد تا محقق بشود. حالا این شیء چه صفت باشه، چه فعل باشه، چه ذات باشه، تفاوتی نداره، همه همینطوریه. و سلسله ضرورت ها به چی برمیگردد؟ نهایتاً سلسله ضرورت به حق تعالی برمیگرده، چون او فقط واجب به ذات است، بقیه هیچ کدوم واجب به ذات نیستن. پس تمام این وجوب های غیری منتهی می شود به وجوب ذاتی ازلی الهی. بنابراین حق تعالی فاعل موجب است، او ایجاب کننده و ضرورت بخش کل نظام عالم است. فلاسفه از یک سو اینو گفته بودن که خداوند فاعل موجب است، از سوی دیگر هم که میگن بنابرای تعریفی از قدرت هست، اشی فاعل ازا شاعه یا انشاعه فعل اندم یشلم یفعل، منافاتی هم نداره با اینکه ازلان آوردن بخواد و انجام بده یا نخواد. یک عده آمدن از یک سو این کلام فلاسفه را تحریف کردن، گفتن اینا خودشون میگن خدا فاعل موجب است. اون اینا میگفتن موجب، او آمد خواند موجب، گفت فلاسفه میگن خدا فاعل موجب است، این که خودشون گفتن. از این طرف هم که خب در باب قدرت و این هم که این تعریفی که میکنن همین میشه معناش دیگه. پس میگه نمیشه که خدا نیافریند، نمیشه که خدا مثلا عقول رو معدوم کنند، نمیشه که خلف وعده کنه. پس او مجبور است و مضطر است که خلف وعده نکند، مضطر است که عقول رو بیافریند به نحو دوام. بنابراین اینا خدا رو فاعل موجب میدانن، هم این حرفشون در باب قدرت و امثال اینا نشانه اینه، هم خودشون اومدن گفتن خدا فاعل موجب است. خب این نه حرف فیلسوف را فهمید و نه اون موجب و موجب رو تشخیص داد که این به چی جوری باید بخونیش. اینا میگفتن موجب یعنی ضرورت بخش است، او خان موجب. فیلسوف میگوید اختیار عین ذات خداوند است. چیزی که اختیار عین ذاتشه، همونطور که واجب الوجود است واجب الاختیار است، بعد چطور میشود موجب؟ از اون طرف اون حرف رو هم نفهمید، نه اختیار خودش رو فهمید نه اختیار در خدا رو فهمید. غالب انسان ها معنای اختیار رو اصلا غلط میفهمند. اینا خیال میکنن اختیار یعنی شما چند تا گزینه داشته باشی همش هم علی‌السویه باشد، بعد بر اساس خلاصه مصالح و تأملات مختلف یکی رو انتخاب میکنی، میگه خب پس من چند گزینه داشتم با یکی انتخاب کردم دیگه، این معنی اختیاره. اختیار یعنی از خیر میاد، اینکه اون که خیر است، برگزیدن اون خیر، خیر خواهی. اون کسی که اختیار میکند یعنی خیر رو برمیگزیند، به جانب خیر میرود. اگر علمی که به این خیرات داره محدوده یا مبهمه نمیتونه اختیار کنه، گیر میکنه. شما اگر مثلا با چند تا گزینه مواجه شدید نمیدونید کدوم یکیش مصلحت هست، نیاز دارید به اینکه بررسی کنید، تأمل کنید، بین اینها مقایسه کنید، بعد بر اساس مجموع مقایسه و تأملات و علومی که دارید بگید کدوم یکیش خیره، کدوم یکیش صحیحه، مصلحته، همون رو انتخاب کنید. میگه من اینو اختیار کردم بر اساس اون علم و مصلحت، او رو اختیار کردید. چرا قبل از اینکه به مرحله اختیار و انتخاب برسیم تأمل میکنیم برامون همش مساویه، ولی بعد از اینکه علم ما درست شد، دامنه آگاهیمون گسترش پیدا کرد، مصلحت و مفسده اینا رو فهمیدیم، بازم میگیم برامون اینا مساویه؟ مساوی نیستش، اون جانب خیر رو دیگه انتخاب میکنیم، نمیگیم مساویه که. حالا اگر کسی از همون اول علم مطلق نامحدود به همه مصالح و مفاسد داشته باشد، بازم اختیار باید در اون مثل اختیار انسان جاهل معنا بشود که چون نمیداند بگه خب کدوم انتخاب کنم، بالا پایین برود، تأمل کند، براش همه مساوی باشه. اینا، این موجوداتی که این را کمال برای خدا میپندارند، دقیقا حکایت همون مورچه است در فرمایش امام باقر علیه السلام که فرمود اگه یک مورچه برای خدا بخواد تصوری داشته باشه، شاخک تصور میکنه، چون برای خودش کماله. از یک مورچه شما شاخکاشو قطع کنی یک کمالی ازش قطع شده، او خیال میکنه خدا هم باید شاخک داشته باشد. این موجودات چون خودشون در جهلن، چون وجوه مصلحت و مفسده رو در انتخاب ها نمیدونه، بعد عادت کرده به اینکه با هر چی مواجه شد همه چی باش مواجه، همه چی براش مساوی باشه، بعدن یکی رو انتخاب کنه بر اساس مصلحت ها، این خیال میکنه برای خدا هم باید همینطوری باشه، اگه غیری باشه میگه پس اختیار نیست. اون کسی که علمش عین ذات است، او چه چیزی براش مساویه؟ او همون که براش مصلحت است، همون که خیر است، همون که مقتضای ذات است، همون رو برمیگزیند، او که نیازی به تأمل و مساوی بودن نداره. توجه کردید؟ اینا اختیار رو حتی در خودشون نمیفهمن یعنی چی. جهل را کمال خدا میپنداره، جهلی که در خودش هست را و نتیجه این جهل مساوی بودن امور برای او هست تا بعداً وجهش روشن بشه، این مساوی بودن را او کمال خدا میپندارد. نمیفهمه که این مساوی بودن در شمای اون به خاطر جهل، منشأش جهل شماست، ولی اگه شما اگه از اول هم علم داشته باشی تساوی برات نیست. یه انسان سالم، انسانم نه، حیوان، یه حیوان سالم تو این طویلش هم قاذورات خودش ریخته هم غذا ریخته، او اصلا به سمت قاذوراتش میره که از او بخواد بخورد، یا فقط به سمت غذا میره؟ یک انسان اگر مصلحت و مفسده قاذورات و غذا رو که میفهمد اصلا برش مساویه که خب حالا چجوری تغذیه کنیم مثلا؟ اما یه جایی که این وجوه مصلحت و مفسده پنهان است، مجبور تأمل کنه. اینها خیال میکنن این برای خدا کمال است، میگه همه چی مساوی باشه یکشو انتخاب کنه. خب برای چی باید مساوی باشد وقتی علم او مطلق و نامحدود است؟ او برای تو اینجوریه که جاهلی، نه برای خداوند. دیگه همون مورچه‌ای که شاخه که برای خدا کمال میپنداره، این هم این جهل خودش را نمیفهمه چیه برای خدا میخواد نسبت بده. بعد ادعای معارف و گندگویی هم که دارم.
این تعبیری که انشاء و انلم یشه، اگه تعبیر بدید بشه که خداوند همش مثلا از جانب خدا انشاء هست، یعنی اراده هست و بود و نبود و انتصاب بدیم به او شیء ممکن، یعنی عدم اراده رو اصلا انتصاب ندیم به خدا. بگیم انلم یشه، خداوند همه انشاء هست، حالا اگر خواست باشد، اگر خواست نباشد، یعنی بره همون سمت ممکن. یعنی
ویژگی ممکن صفت خدا قرار میگیره؟
نه میگم اصلا تو تعبیرم عدم اراده رو انتصاب ندیم به خدا. خداوند اراده اون شی تو حالت ممکنیش بود یا نبودش، هر دو بستگی به اراده خدا داره.
خب دارد، بله، بود و نبود هر شی ربطی به تعبیر نداره، بود و نبود هر شی به اراده خداوند است. ان شاء فعل ان لم يشاء لم يفعل، این مربوط به خداست.
شاء یعنی عدم اراده، عدم اراده کنید.
خب عدم اراده یه چیز نیست که اراده کنه که عدم اراده کنه. مگه ان لم يشاء من
اراده داشته باشه
خدا جان؟ لم يشاء این مسیح بگی که خداوند مثلا از جسمانیت رو سلب کنیم، بگیم خب خداوند سلب جسمانیت دارد، خداوند نفی امکان دارد. نفی امکان یه چیزی بگی خدا نفی امکان داره، عدم اراده که یه چیزیست که بگی خدا عدم اراده داره، این تعبیر دیگه. آقا شما در مورد صفت خدا داری حرف میزنی، به ممکن چه کار داری؟
خداوند انشاء همه اراده هست.
خب
اون
اصلا به او کار نداشته باش. آقا به شیء ممکن چه کاری داری؟ هیچ کاری به او نداشته باش، همش به جانب خداوند. ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. ولی ان لم یشاء لم یفعل معناش اسناد یک امر عدمی به خداوند نیست. خداوند یه چیز نیافریده است، این نیافریدن که یک چیزی نیست. وقتی بی خدا انسان ده سر نیافریده، این نیافریدن یه چیزی. الان چرا نه فایده؟ چون مطابق مصلحت نیست، اراده بس بهش تعلق نگرفته. ولی این معناش اسناد عدم و معنای عدمی نیست. در باب صفات سلبی خواندی، صفات سلبی سلب سلبه.
یعنی
همین را خودت داری میگی دیگه، همین را که نبودن خیلی چیزا کماله. خب این چون برمیگرده به مصلحت دیگه، پس خداوند کار خلاف مصلحت نکرده است. شما در جانب خدا باید یه تعریف کنی، نه در جانب ممکن.
از اون اراده خدا شد.
آخه شما داری یک چیزی که مربوط به ممکنه، هی میای اینو از یک طرف میگی مربوط به خدا، باز میای سراغ ممکن. این نبود
تمام صفت ایجابی انشاء. خب حالا تماماً اراده شد.
خب همینجا که نباشه، یعنی شاء که نباشه، اراده کرده که نباشه.
اراده خدا برای اینه که این چیزی که ممکن وصفش بود نباشه.
خب
لا موجود و لا معدوم.
پس یعنی ارادهش به معدوم تعلق گرفته، معنی حرفت اینه؟
نخواسته که باشه، یعنی
نباشه. یعنی اراده به معدوم تعلق گرفته،
خواسته که نباشه.
اراده به معدوم پس تعلق گرفته. ای بهتره اینجوری بگی یا بگی که اراده نکرده؟ شما یه طرف رو سلبی میکنی، اون طرف دیگه باز ایجابیه، یعنی اراده کرده که نیافریند.
نبود اون رو اراده کرده.
من همین دارم میگم، من فارسی دارم حرف میزنم آقا جان، شما متوجه میشی یا نه الان چی میگم؟ خب همین جمله دارم میگم، همین معناش اینه، همین که شما داری میگی همونی که من دارم میگم، معناش اینه که باز اراده ایجابی تعلق گرفته به عدم چیزی. او در تحلیل عقلیه، در خارج که ما ممکنه لا موجود لا معدوم نداریم، همون ذات رو دارم میگم. بله همون ذات. کجایی آقا جان؟ قدرون فی القدره و کونه تعالی. خب الان اگر همین که میگی در اینجا معنای مثلا امکانی در میاد یا هر چی گفتی، بعد میگی این در خدا صدق نمی کنه، اینو میخوای بگی؟ خب پس میگی نمیدونیم این معنا بر خدا صدق میکنه یا نه. خب در مورد علم چی؟ در مورد سایر کمالات چی؟ شاید صدق کنه شاید نکنه. بعد شما در خدا میگن شاید عالم باشه شاید نباشه.
نه قادر هست.
خب قادر الان تصور از قدرت چیه؟
قادری که ما مقدر معنا میکنیم.
سب کن آقا، سب کن، همین الان لفظ قدرت رو داری به کار میگیری دیگه. یه تصوری ازش داری یا نه؟ یا پیچ تصوری نداری به کار میگیری، نامفهومه. احسن، همین معنا رو میشه به خدا نسبت داد؟ خب پس به چه معنا باید بگیم خدا قادره؟ بگیم چی نمیفهمیم؟ چی باید بگیم؟ نه اول به جزئیات وارد نشو، اول به جزئیات نرد، اول بگو ما در مورد شناخت خداوند یا قائل به الهیت سلبیم. اینا که میگفتن ما هیچی نمیفهم، شما مقصودتون اینه؟ خیلی خوب، حالا که میخوایم ایجابی باشیم، یعنی میخوایم کمالات رو در حد خودمون بشناسیم تا معتقد باشیم، همین که میگیم اون کمال است، همین که میگیم اون موجود است، میگیم ضروری است، ابدی و ازلی است، میگیم قادر است، از اینا چی میفهمیم؟ وقتی میگید خدا ابدی و ازلی است، یعنی موجود دائم الوجودی که در همه زمانها موجوده، اینجوری معنا میکنی؟ بعد بگیم ازلی ابدی، این معناش. یا اگه میگیم خداوند عالم به همه امور است، یعنی صورت همه اشیا نزد اوست، یا هیچی نزدش نیست، یا ذاتش حقیقتی است که آشکار کننده همه اشیاست، کدوم یکی از ایناست؟ شما در این قضايا، در قضیه حقیقیه دائر به نفی و اثباتی در منفصل حقیقی، نمیتونی بگی که خب نه این نه اون. بالاخره خدا یا کمال مطلق هست یا نیست. اگه کمال است، قدرت کمال هست یا نیست؟ خب میگه بله کماله، ولی این قدرتی که در ما هست چه نواقصی داره، چه محدودیتایی داره؟ باید تلاش کنیم که این معانی که برای خودمون کمال است بفهمیم آیا اولا برای وجود به ماهو و وجود، برای خداوند به ماهو و خداوند، برای او هم کماله. حالا اگر این کماله، چه نحوه ایش و چه مرتبه ایش به چه معناش برای او باشه؟ اصلا خدا عقل اول خلق نکرده باشد، این ربطی به او نداره، چون قدرت خدا رو داره اثبات میکنه. الان ما در مثلا تفسیر قدرت و شناخت قدرت حرف از این که خدا چون عقل اول آفریده پس قدرتش اثبات شد، اینجوری مگه آمدیم اثبات کردیم؟ برای چی باید از این نشأت گرفته باشه؟ الان کسی که مثلا عقل اول رو نمیشناسد، همین عوامی که معتقد به قدرت خدا هستن هیچ عقل اول رو نمیشناسن، اینو نفهمیدن که خدا قدرت داره، اینو قدرت به عنوان کمال نمیفهمن. خب بس اشتباه نیست، ابهام داره درش، دقیق نیست. پس باید بریم سراغ اون. بعد شما دارید این کمال را در مقام ذات خدا میشناسید، میخواید بگید قدرت در مقام ذات خداوند، نوبت مقام فعل نرسیده اصلا که بعد به عقل اول بخواید برسید. اگه مقصود شما اینه که بعدن که اثبات میکنیم مجرای افاضه سایر اشیاء عقل اول است، بقیه اشیاء از طریق او ایجاد شدن به حسب نظام علت و معلول، این یک مطلب دیگر است. حتی شما عقل اول را و این سلسله اسباب و علل را که بخوای اثبات کنی، قبلش باید معرفت به ذات خداوند داشته باشی، او رو به عنوان کامل و عالم و خالق شناخته باشی، تا بعد نوبت برسی حالا که او کامل و عالم و خالق است، حالا چی آفریده و در چه ترتیبی آفریده. نه اینکه بگیم صفات کمالی رو از راه خلقش میخوام اثبات کنیم، اینکه دور پیش میاد. توجه کردی؟ متن باشه بعد میخونیم.
کتاب فلسفه‌ام این سوال می‌کنه. استاد شرط جملات شرطی و اینا در خارج بالاخره موجود نیستن. اون چیزی که آخر در خارج هست همین ساعت و ترکه که بالاخره یه چیز خارجیه، یه امر که یا ثبوت داره یا ثبوت نداره دیگه. یعنی باز اون جمله شرطی رو بخوام باهاش چیز
نه نشد نشد شما
انتزاعی شد تری.
گفتیم معیار صدق گزاره شرطیه یا حملیه، اینو توضیح دادیم. اما این که در خارج باشد یا نباشد او یه مطلب دیگر است. در خارج اون چه که واقع است وجود ضروری ازلی الهی و لوازم این وجوده. اگر او کامل مطلق است، لوازم او هم در خارج هست، هم در خارج این هست، هم بین مقدم و تالی در اینجا تلازمه. نگفتیم که هیچ شرطیه هیچگاه ما به ازای خارجی نداره، گفتیم ملاک صدقش این نیست، ملاک صدقش تلازمه. حالا اینا از ممتنعاتن، مقدم و تالی خودشون فی انفسهما از ممتنعاتن، خب باشه شرطی صادقه. از واجباتن یعنی ضرورین، خب باشه بازم شرطی صادقه. اما صدق این شرطیه یا که از واجبات تشکیل شده یا از ممتنعات تشکیل شده، صدقش به خاطر اینه که در خارج ما به اذا دارد یا ندارد، به خاطر که بین این دوتا تلازمه. اگر خداوند کامل محض است، پس به ضروره باید بیافریند، میآفریند. خب در خارج کامل محض است، به آفریده این پس ما به ازا. اما این قضیه صدقش به خاطر این امر خارجی است، به خاطر تلازم بین خودشه. اگر خدا ناقص باشد در آفرینش محتاج به غیر میشود. خب در درسته، شرطیه درسته. حالا در خارج چیه؟ نه در خارج خدا ناقص نیست، محتاج به غیرم نیست. توجه کردی چی شد؟ الحمدلله رب العالمین.